ادامه از صفحه 207. از ماشین پیاده شد، در را باز گذاشت تا بتواند دستگیری داخلی را بگیرد. بیرون ماشین همه چیز به قدری داغ بود که نمیشد یک لحظه هم دستش را به آنها بگیرد. باید میدید که میتواند تعادلش را حفظ کند یا نه. بعد کمی راه رفت توی سایه. بعضی از برگ‌های بید کم کم داشتن زرد میشدن، بعضی هاشون هم دیگر ریخته بودند روی زمین. از توی سایه به همه چیزهای داخل محوطه نگاه کرد. ماشین توزیع قراضه‌ای که جای هر دو چراغ جلویش خالی بود و اسم روی بدنش را با رنگ پوشانده بودند، کالسکه بچه‌ای که نشیمنش را سگ‌ها جویده بودند، یک بار هیزم که در هم بر هم گوشه‌ای تلمبار شده بود، توده‌ای لاستیک قولپیکر، تعدادی زیادی پارچ پلاستیکی و مقداری قوطی روغن و تکه‌های چوب کهنه و چند مشمع پلاستیکی نارنجی که کنار دیوار انبار مچاله شده بودند. آدم‌ها می‌توانستند مسئول خیلی چیزها باشند. همانطور که جینی مسئول همه آن عکس‌ها، نامه‌ها، صورت جلسه‌ها، بریده روزنامه‌ها و آن هزار طبقه و رده‌ای بود که خودش اختراع کرده بود و داشت آنها را روی دیسک می‌گذاشت که مجبور شده بود شیمی درمانی را شروع کند و همه چیز به هم خورده بود. شاید همه آن چیزها را عاقبتش می‌ریختند دور، مثل همه این چیزها. اگر مت می‌مرد، می‌خواست خودش را به مزرعه ذرت برساند. ذرت‌ها از قد او بلندتر بودند، شاید از قد نیل هم. میخواست خودش را به سایه مزرعه برساند. با این فکر عرض محوطه را طی کرد. سگ‌ها را شکر خدا انگار برده بودند تو. حصاری وجود نداشت. مزرعه ذرت به تدریج کنار محوطه تمام میشد. یک راست رفت داخل مزرعه. توی راه باریک بین دو ردیف ذرت، برگ‌ها مثل تکه‌های باریک مشمع به صورت و بازوهایش می‌خوردند. مجبور شد کلاهش را بردارد تا برگ‌ها آن را از سرش نیاندازند. هر ساقه‌ای برای خودش یک بلال داشت، مثل نوزادی که توی قنداق پیچیده باشند. بوی شدید و کم و بیش تهوع‌آور رویش سبزی می‌آمد، بوی نشاسته و شیره تند گیاه. خیال داشت وقتی به آنجا رسید دراز بکشد، در سایه این برگ‌های بزرگ زبر دراز بکشد و تا وقتی نشنود که نیک صدایش می‌زند بیرون نیاید. شاید حتی وقتی آن موقع هم بیرون نمی‌آمد، ولی ردیف‌های ذرت‌ها آنقدر به هم نزدیک بودند که اجازه چنین کاری را نمی دادن و جینی فکرش مشغولتر از آن بود که خودش را برای این کار به زحمت بیاندازد. اوقاتش خیلی تلخ بود. دلیلش اتفاقی نبود که تازگی ها افتاده باشد. یاد آن روز عصر افتاده بود که عده‌ای کف اتاق نشیمن یا اتاق جلسه خانه‌اش نشسته بودند و مشغول یکی از آن بازی‌های روانشناسی جدی بودند. از آن بازی‌هایی که بنا بود آدم را صادق‌تر و انعطاف‌پذیرتر کند. باید به هر کسی نگاه می‌کردی، فقط هر چه به ذهنت می‌رسید می‌گفتی. و زن موسفیدی به نام ادی نورتن از دوستای نیل گفته بود: جینی، هیچ دلم نمیخواد این را به تو بگویم، ولی هر وقت نگاهت میکنم تنها چیزی که به ذهنم میرسد خشک مقدس است. سایرین چیزهای محبت‌آمیزتری به او گفته بودند: فرزند گل، پاورقی. اشاره به فرد جوانی که مخالف قراردادهای اجتماعی و مروج عشق، صلح و ارزش‌های ساده و آرمانی است، مخصوصا در آمریکای سالهای 1965 تا 70. اشاره به تصویر قراردادی چنین افرادی است که به دیگران گل می‌دادند. یا مدونای چشمه ها. تصادفاً می‌دانست هر کسی که این را گفته بود منظورش مانون چشمه ها پاورقی، اشاره به قهرمان رمانی به همین نام اثر مارسل پانیول بود، ولی به روی خودش نیاورد. از اینکه مجبور بود بنشیند آنجا و به نظر دیگران درباره خودش گوش کند کفرش در آمده بود. همه اشتباه می‌کردند. او نه آرام بود نه مطیع، نه ساده بود نه معصوم. البته وقتی آدم می‌میرد این قضاوت‌های اشتباه تنها چیزی است که باقی می‌ماند. در همان حال که ذهنش درگیر این موضوع بود، آسان‌ترین کار ممکن در مزرعه ذرت را انجام داده بود. گم شده بود. از یک ردیف ذرت و بعد یک ردیف دیگر گذشته بود و احتمالاً چرخیده بود. سعی کرد از راهی که آمده بود برگردد، ولی معلوم نبود راه را درست نمی رود. ابرها باز هم روی خورشید را پوشانده بودند. در نتیجه نمی توانست بگوید غرب کدام سمت است. به هر حال موقع ورود به مزرعه دقت نکرده بود که در کدام جهت حرکت می کند. بنابراین این موضوع هم نمی توانست کمکی بکند. بی حرکت ایستاد. هیچ چیز نشنید جز صدای زوزه باد در میان ذرت‌ها و صدای رفت آمد دوردست ماشین‌ها. قلبش درست مثل همه قلب‌هایی که سالها و سالها در پیش داشته باشند می‌تپید. بعد دری باز شد. صدای سگ‌ها و فریاد مت را شنید. و در محکم بسته شد. راهش را از میان ساقه ها و برگ ها به این طرف و آن طرف باز کرد. معلوم شد که زیاد دور نشده بود. تمام مدت در کوچه گوشه کوچکی از مزرعه دور خودش میچرخید. مت برایش دست تکان داد و به سکان نهیب زد. با فریاد گفت ازشان نترس. درست مثل جینی داشت میرفت طرف ماشین، منتها از یک سمت دیگر. هرچه به هم نزدیکتر میشدن صدایش آهسته تر و شاید خودمانی تر میشد. باید میامد یا در میزدی. خیال میکرد جینی رفته بود وسط ذرت ها دستشویی. همین الان به شوهرت گفتم میایم بیرون که مطمئن بشوم حالت خوب است. جینی گفت من خوبم، متشکرم. سوار ماشین شد ولی در را باز گذاشت. اگر در را میبست ممکن بود به مت بر بخورد. در ضمن خیلی هم احساس ضعف میکرد. خیلی دلش چیلی میخواست. درباره کی حرف میزد؟ نیب. جینی میلرزید و عرق میریخت و چیزی در سرش وزوز میکرد. انگار بین گوشهایش سیمی کشیده بودند. اگر دلت بخواهد میتوانم یک کمی برایت چیلی بیاورم. جینی لبخند بر لب سرش را تکان داد. مت بطری آبجوی توی دستش را بالا برد، انگار میخواست به سلامتی او بنوشد. میخوری؟ جینی همون لبخند بر لب دوباره سرش را تکان داد. یک لیوان آب هم نمیخوای؟ ما اینجا آب خوبی داریم ها. نه متشکرم. اگر سرش را برمیگنداد و چشمش به ناف بنفش او میافتاد اوق میزد. مت با لحن متفاوتی گفت قضیه اون یارو رو شنیدی که چند تا نل دستش بوده و از در میرفته بیرون و باباش بهش گفته با اون نل ها کجا داری میری؟ میگه دارم میرم اسب بگیرم. باباه میگه با نل که نمیشه اسب گرفت. طرف فردا صبحش برمیگرده افسار یک اسب خوشگل بزرگ دستش بوده. اسب رو میذاره تو استبل. فرداش باباش میبینه داره میره بیرون و چند تا شاخه دستشه. اون شاخه ها رو واسه چی گرفتی دستت؟ اینا بید مشکن. جینی تقریبا لرزان گفت برای چی اینها رو به من میگی؟ نمیخوام بشنوم، تحملش رو ندارم. مت گفت دیگه چی شده؟ همش یه جوک که بیشتر نیست. جینی داشت سرش رو تکان میداد. دستش رو روی دهانش محکم میفشرد. مت گفت باشه دیگه مزاحمت نمیشم. پشتش رو کرد به او، حتی به خودش زحمت نداد سگ‌ها رو صدا کنه. نمیخوام از حرفایم برداشت غلطی بکنید یا بیش از حد خوشبین باشم. لحن دکتر سنجیده و کم و بیش مکانیکی بود ولی به نظر میرسد به میزان قابل توجهی کوچک شده است. البته امیدوار بودیم اینطور بشود ولی صادقانه بگویم انتظارش را نداشتیم. منظورم این نیست که مبارزه تمام شده ولی میتوانیم تا حدی خوشبین باشیم و مرحله بعدی شیمی درمانی را شروع کنیم و ببینیم چه پیش میآید. برای چی اینها را به من میگویی؟ نمیخواهم بشنوم، تحملش را ندارم. جینی چنین چیزهایی به دکتر نگفته بود. چرا باید میگفت؟ چرا باید اینطور کج خلقی میکرد و ناسپاسی نشان میداد و توی ذوق او میزد؟ او هیچ تقصیری نداشت ولی واقعیت این بود که آنچه گفته بود همه چیز را سختتر میکرد. وادارش میکرد برگردد و این سال را از نو شروع کند. آزادی مختصری را از بین میبرد. پوسته محافظ نازکی که تا آن موقع حتی از وجودش خبر نداشت ور آمده و التیام نیافته رها شده بود. این تصور مت که او رفته بود توی مزرعه ذرت جیش کند باعث شد یادش بیفتد که واقعا ادرار دارد. جینی از ماشین پیاده شد، با احتیاط ایستاد و پاهایش را از هم باز کرد و دامن کتان گشادش را بالا کشید. این تابستان عادت کرده بود دامنهای گشاد بپوشد بدون شورت، چون مسانش دیگر کاملا در اختیارش نبود. جوی تیره‌ای چکه چکه از او میان شنها جاری شد. خورشید دیگر پایین آمده بود. نزدیک غروب بود و آسمان بالای سرش صاف بود. ابرها رفته بودند. یکی از سگها با اکراه واقعی زد که بگوید کسی دارد میآید، ولی کسی که آشناست. وقتی از ماشین پیاده شده بود نیامده بودند سراغش که اذیتش کنند. دیگر به او خو گرفته بودند. بی هیچ استراب یا هیجانی برای پیشواز از آن آدم هر که بود پیش می‌دویدند. پسری بود یا مرد جوانی سوار بر دوچرخه. ناگهان پیچی طرف ماشین و جینی ماشین را دور زد و دستی تکیه داده بر گلگیر گرم به سوی او رفت. دلش نمیخواست پسرک کنار آن چاله آب با او حرف بزند و شاید برای آن که حواسش را پرت کند تا به دنبال چنین چیزی به زمین نگاه هم نکند، خودش سر صحبت را باز کرد و گفت سلام، چیزی آورده ای تحویل بدهید؟ پسر خندید، با یک جست از دوچرخه پایین پرید و آن را انداخت زمین. گفت من اینجا زندگی میکنم، از سر کار برمیگردم خانه. جینی فکر کرد باید توضیح بدهد کیست، برای چه آمده و چه مدت اینجاست، ولی این همه خیلی سخت بود. اینطور که به ماشین چسبیده بود لابد قیافه کسی را داشت که تازه خودش را از ماشین تصادف کرده بیرون کشیده باشد. پسر گفت آره من اینجا زندگی میکنم، ولی توی یک رستوران توی شهر کار میکنم، رستوران سامی. یک گارسون پیراهن سفید مثل برف و شلوار سیاه لباس گارسونها بود. قیافه پرحوصله و هوشیار گارسونها را هم داشت. جینی گفت من جینی لاکلی هستم. هلن، هلن. پسر گفت فهمیدم، تو همان خانومی هستی که قرار است هلن برایش کار کند. هلن کجاست؟ توی خانه. یعنی هیچ کس از تو دعوت نکرد بروی تو؟ جینی با خودش گفت تقریبا همسن و سال هلن است، 17 یا 18 ساله، لاغر و زیبا و مغرور، با شور و شوقی بی‌آلایش که احتمالاً او را تا آنجا که می‌خواست نمی‌رسان. جینی چند تا از آن قماش را دیده بود که عاقبت از میان خلافکاران جوان سر در آورده بودند. هرچند به نظر می‌رسید بچه چیز فهمی است، انگار می‌فهمید او خسته است و یک جورهای آشفته. گفت جوان هم آنجاست. جوان مادر من است. موهایش رنگ موهای جوان بود، رگه های طلایی در زمینه تیره، موهای نسبتاً بلندی داشت که آن را از وسط فرق باز کرده بود و دو طرف صورتش آویزان بود. گفت مت هم آنجاست؟ بله، و شوهر من. خجالت آور است. جینی گفت اوه نه، آنها از من دعوت کردند، من گفتم ترجیح میدم همین بیرون منتظر بمانم. نیل گاهی یکی دو تا از آن ارازل را میآورد خانه تا زیر نظر خودش چمن بزنند یا نقاشی کنند یا خرده کاری نجاری انجام بدهند. فکر میکرد برایشان خوب است که به خانه های راه یابند. جینی گاهی با آنها لاس زده بود، طوری که هرگز نمیشد به خاطر این کار ملامتش کرد. صرفا لحنی محبت آمیز، یک جور آگاه کردن آنها از نرمی دامنها و عطر صابون سیبش. برای این نبود که نیل دیگر آنها را نیاورده بود خانه، به او گفته بود خلاف مقررات است. خب چند وقت است منتظری؟ جینی گفت نمیدانم، ساعت نمیبندم. او گفت جدی؟ من هم همینطور، کمتر کسی را میبینم که ساعت نبندد. هیچ وقت ساعت نبسته ای؟ جینی گفت هیچ وقت. من هم همینطور، هیچ وقت، هیچ وقت دوست نداشتم ساعت ببندم. دلیلش را نمیدانم، اصلا دوست نداشتم. به هر حال انگار همیشه یک جوری میفهمم ساعت چند است، با اختلاف یکی دو دقیقه، حداکثر 5 دقیقه. گاهی وقتها یکی از مشتری ها از من میپرسد میدانی ساعت چند است؟ و من به او میگویم حتی متوجه نمیشوند ساعت دستم نیست. به محض آنکه فرصت کنم میروم ببینم درست گفتم یا نه. توی آشپزخانه ساعت هست، ولی تا به حال نشده مجبور بشوم بروم و به آنها بگویم ساعت همانی نیست که من گفتم. جینی گفت من هم هر از گاهی این کار را کردم. به گمانم اگر هیچ وقت ساعت نبندی کم کم یک جور شم پیدا میکنی. آره واقعا همینطور است. خب فکر میکنی حالا ساعت چند است؟ پسر خندید، به آسمان نگاه کرد. حدود ساعت 8:06:07 دیگر به 8. ولی من یک امتیاز دارم، میدانم کی از سر کار در آمدم و بعد از آن رفتم مغازه خاربار فروشی سیگار بخرم و بعد یکی دو دقیقه با چند تا از بچه ها حرف زدیم و بعد با دوچرخه آمدم خانه. شما توی شهر زندگی نمی کنید درست است؟ جینی گفت نه. خب کجا زندگی می کنید؟ جینی به او گفت خسته شده ای؟ میخوای بروی خانه؟ میخوای بروم تو و به شوهرت بگویم که دلت میخواد بروی خانه؟ جینی گفت نه این کار را نکن. باشد، نمی کنم. به هر حال لابد جوان دارد آن تو فالشان را میگیرد، آخر کفبینی بلد است. جدی؟ واقعا هفته یکی دو بار می رود به رستوران، فال چای هم میگیرد با تو فاله چای. دوچرخش را بلند کرد و آن را از مسیر ماشین بیرون برد. بعد از پنجره راننده داخل ماشین را نگاه کرد، گفت سویش روی ماشین است. خب میخوای برسانم از خانه؟ شوهرت میتواند از مت خواهش کند که او و هلن را وقتی حاضر شدن برساند و مت میتواند مرا از خانه شما بیاورد، یا اگر مت این کار را نکرد جوان میکند. جوان مادرم است ولی مت بابام نیست. تو رانندگی نمیکنی درست است؟ جینی گفت نه، چند ماه میشد رانندگی نکرده بود. فکر نمی کردم. پس قبول، میخوای برسونمت؟ این صرفا جاده است که من بلدم، درست به همان سرعت بزرگراه تو را میرساند آنجا. از کنار شهرک رد نشده بودند، در واقع در جهت مخالف حرکت کرده و وارد جاده ای شده بودند که انگار معدن شن و ماسه بود. دستکم حالا به سمت غرب میرفتند، به طرف روشن‌ترین قسمت آسمان. ریکی به جینی گفته بود اسمش این است. هنوز چراغ‌های ماشین را روشن نکرده بود. گفت محال است به کسی بر نخوری. خیال نمی‌کنم تا به حال یک دانه ماشین هم توی این جاده دیده باشم، هیچ وقت. می‌دانی تعداد آدم‌هایی که از وجود این جاده خبر دارن زیاد نیست. اگر چراغ‌ها را روشن کنم آن وقت آسمان تاریک می‌شود و همه چیز در تاریکی فرو می‌رود و نمی‌توانی ببینی کجا هستی. فقط چند دقیقه دیگر صبر می‌کنیم، طوری که وقتی تاریک شد بتوانیم ستاره‌ها را ببینیم. آن موقع چراغ‌ها را روشن می‌کنیم. آسمان مثل شیشه بسیار کمرنگی بود، شیشه قرمز یا زرد یا سبز یا آبی، بسته به اینکه به کدام قسمتش نگاه می‌کردی. چراغ‌ها را که روشن می‌کردی، بوته ها
و درخت های دیگر تیره می شدن. فقط کوپه های سیاهی را کنار جاده می دیدی و انبوه سیاه درخت ها پشت سرشان متراکم می شد، به عوض آن که مثل حالا سنوبر و سر و کاج سیاه پرشاخ و برگ باشند، مجزا و هنوز قابل تشخیص، و گل حنا که گلهایش مثل گلهای آتش سوسو می زد. انگار آنقدر نزدیک بودن که می شد لمسشان کرد. ماشین آهسته حرکت می کرد. جینی دستش را برد بیرون. آنقدر هم نزدیک نبودن، با این حال نزدیک بودن. به نظر نمی رسید عرض جاده از عرض ماشین بیشتر باشد. جینی فکر کرد درخشش نهر پر آبی را آن جلو می بیند. گفت آن پایین آب است. ریکی گفت آن پایین همه جا آب است. هر دو طرف من آب است. زیر من. می خواهی ببینی؟ سرعت ماشین را کم کرد و ایستاد. از سمت خودت پایین را نگاه کن. در را باز کن و پایین را نگاه کن. جینی پایین را که نگاه کرد دید روی پلی هستند. پل کوچکی با الوارهای عرضی که طولش 3 متر بیشتر نبود، بدون نرده، روی آبی که حرکت نمی کرد. پسر گفت سر تا سر اینجا پر از پل است. هر جا هم که پل نیست جوی سرپوشیده است، چون همیشه زیر جاده آب جریان دارد، یا اینکه ساکن است و جریان ندارد. جینی گفت عمقش چقدر است؟ عمیق نیست، آن هم این موقع سال. تا وقتی به برکه بزرگ نرسیده ایم عمیق نیست، آنجا عمیق تر است. ولی بهار تمام جاده می رود زیر آب و نمی شود از این مسیر آمد. آن موقع عمیق است. این جاده تا کیلومتر همینطور صاف است، از این سر تا آن سر. هیچ جاده هم قطعش نمی کند. تا آنجا که می دانم این تنها جاده باطلاق برنئو است. جینی گفت باطلاق برنئو؟ یک جزیره به نام برنئو هست آن سر دنیا. از آن جزیره چیزی نمی دانم. تا به حال فقط اسم این باطلاق به گوشم خورده. حالا یک باریکه علف تیره وسط جاده درآمده بود. پسر گفت وقت روشن کردن چراغ هاست. روشنشان کرد و در شبی که ناگهان فرو افتاد انگار توی تونلی بودند. یک بار که چراغ ها را همینطوری روشن کردم یک جوجه تیغی جلوم سبز شد. نشسته بود وسط جاده روی پاهای عقبش و زل زده بود به من، مثل یک پیرمرد ریز نقش کوچولو. داشت از ترس میمرد و نمیتونست از جاش تکون بخوره. دندونهای ریزش به هم میخورد. جینی با خودش فکر کرد این همون جاییست که دوست دخترهایش را میآورد. فکر میکنی چه کار کردم؟ بوق زدم ولی هیچ فایده ای نداشت. حوصله نداشتم پیاده شوم و دنبالش کنم. ترسیده بودم ولی با این حال جوجه تیغی بود و ممکن بود کار دستم بدهد. برای همین ماشین را همونجا پارک کردم. فرصت داشتم. دوباره که چراغ‌ها را روشن کردم رفته بود. حالا دیگر شاخه‌ها واقعا به ماشین رسیده بودند و به در می‌خوردند. ولی اگر هم گل داشتن جینی نمی‌دید. پسر گفت می‌خواهم یک چیزی نشانت بدهم که شرط می‌بندم تا حالا ندیده‌ای. اما اگر این ماجرا در زندگی عادی سابق جینی اتفاق می افتاد احتمالاً حالا دیگر کم کم ترس برش می داشت. اگر به زندگی عادی سابقش برمی گشت حالا اصلاً اینجا نبود. گفت می خواهی یک جوجه تیغی نشانم بدهی؟ نه خیر، جوجه تیغی نیست. چند کیلومتر جلوتر چراغ ها را روشن کردن. گفت ستاره ها را می بینی؟ ماشین را متوقف کرد. در آغاز همه جا در سکوت سنگینی فرو رفته بود. بعد رفته رفته وزوزی این سکوت را پر کرد. شاید صدای دوردست رفت آمد ماشین ها بود، یا صدای کوچکی که تا میخواستی درست بشنویشان تمام میشدن، یا صدای پرنده ها یا خفاش ها یا حیوانات شب رو. ریکی گفت اگر بهار بیایی اینجا غیر از صدای قورباغه ها هیچ صدایی نمیشنوی. فکر میکنی حالاست که از صدای قورباغه ها کر بشوی. در سمت خودش را باز کرد. حالا پیاده شو و یکم با من قدم بزن. جینی اطاعت کرد. او توی یکی از رتهای لاستیک راه میرفت. ریکی توی آن یکی جلوتر. انگار آسمان روشنتر بود و صدای دیگری می آمد. صدایی مثل صدای حرف زدن ملایم و آهنگی. جاده چوبی شد و درخت‌های دو طرف ناپدید. ریکی گفت رویش راه برو یالا. آمد نزدیک و دست گذاشت توی گودی کمر جینی و هدایتش کرد. بعد دستش را برداشت گذاشت خودش روی این الوارها که مثل کف قایق بودند راه برود. مثل کف قایق بالا و پایی می رفتند ولی این حرکات امواج نبود. قدم های خودشان بود، قدم های ریکی و خودش، که باعث می شد تخته های زیر پایشان بالا و پایین برود. ریکی گفت خب حالا می دانی کجا هستی؟ جینی گفت روی بارانداز، روی پل. این یک پل معلق است. حالا می فهمید. سوار روی چوبی فقط 10-12 سانتی متر بالاتر از سطح آب راکت بود. ریکی او را برد به طرف لبه پل و به پایین نگاه کردند. ستاره ها روی آب شناور بودند. با افتخار گفت همیشه تیره است، به خاطر اینکه باتلاق است، همان چیزی تویش هست که توی چای هست، شبیه چای بدون شیر. جینی ساحل و نیزارها را میدید، آب درون نیها که لپر میزدند، همان چیزی بود که صدا را تولید میکرد. گفت تانن. حرکت مختصر پل باعث میشد تصور کند که همه درختها و نیزارها روی بشقابهای خاک قرار دارند و جاده نوار معلقی از خاک است و زیرش سر تا سر آب است. در این موقع بود که متوجه شد کلاهش نیست. نه تنها سرش نبود، بلکه تمام این مدت توی ماشین هم همراهش نبود. وقتی از ماشین پیاده شد که بشاشد و وقتی شروع کرد به صحبت باریکی، سرش نبود. وقتی نشسته بود توی ماشین و سرش را به صندلی تکیه داده بود و چشمایش را بسته بود و مت داشت آن را جوک برایش تعریف میکرد، سرش نبود. لابود توی مزرعه ذرت انداخته بود و بس که هول بود یادش رفته بود آن را بردارد. همان موقع که میترسید چشمش به برجستگی ناف مت بیفتد که به آن بلوز بنفش چسبیده بود، او داشت به کله بیمویش نگاه میکرد. ریکی گفت حیف که ماه هنوز در نیامده، وقتی ماه توی آسمان باشد اینجا واقعا قشنگ است. الان هم قشنگ است. ریکی او را طوری محکم گرفت که انگار جای هیچ چون و چرایی نبود و میتوانست سر فرصت بغلش کند. جینی را نوازش کرد. جینی به نظرش رسید که برای اولین بار در عمرش کسی با او همدلی دارد. این نوازش خودش به تنهایی همه چیز بود. شروعی مهرآمیز، پذیرفتنی صمیمانه، سپاسی طولانی و جدا شدنی رضایتمندانه. ریکی آهی کشید. جینی را چرخان و راهی را که آمده بودند برگشتند. پس این اولین بار بود که روی پل معلق می‌رفتی؟ جینی گفت بله اولین بار بود. ریکی دستش را گرفت و آن را طوری تاب داد که انگار می‌خواست به جلو پرتش کند. من هم اولین بار بود که کسی مثل تو را بغل می‌کردم. جینی گفت احتمالاً در زندگی باز هم برایت پیش می‌آید. ریکی آه کشید. آره آره احتمالاً همینطور است. ریکی از فکر آینده حیرت کرده بود، هوشیار شده بود. جینی ناگهان به یاد نیل افتاد. توی آن کاروان روی زمین خشک، نیل هم وقتی مشتش را پیش چشم آن زن که موهایش رگه‌های روشن داشت باز می‌کرد، از فکر آینده متحیر بود، گیج و منگ و مبهوت. جینی فرو ریختن باران ترحم را کم و بیش شبیه به خنده احساس کرد. قهقهه خنده مهرآمیزی که در این زمان بر زخم‌ها و مغاک‌های روحش چیره می‌شد. کاترین شانک، باغچه مادرم. داستان‌های کاترین شانک در نشریات ادبی مختلف چاپ شده است. او در دانشگاه ایلینوی تحصیل کرده و از دانشگاه تگزاس در رشته داستان نویسی فوق لیسانس گرفته است. شانک اکنون در اوانستن ایلینوی زندگی می کند. به کار ویراستاری اشتغال دارد و تحصیلاتش را در زمینه نویسندگی ادامه می دهد. او نوشتن مجموعه داستانی را به پایان برده که در روسیه و اوکراین اتفاق می افتد. داستان باغچه مادرم که نخستین بار در مجله تین هاوس چاپ شد، یکی از داستان‌های برگزیده مجموعه بهترین داستان‌های کوتاه آمریکایی 2001 است. باغچه مادرم. بهار به شهر زادگاهم آمده بودم. جلوی ورودی منطقه آلوده که از اتوبوس پیاده شدم، اولف به عوض کت نظامی پنبه‌دوزی با اونیفرم نازکی توی اتاق نگهبانی ایستاده بود و تفنگش آزاد به پشتش آویزان بود. انگار آب شدن برف‌ها روحیه عبوس همیشگیش را بهبود بخشیده بود. با تکان سر از پارچه گلداری که برایش برده بودم تشکر کرد و بیان که نگاهی به مدارکم بیاندازد اجازه داد از دروازه بگذرم. از خیابان ساکت و عریضی که به شهر متروک منتهی می‌شد خارج شدم و در عوض به داخل جنگل پیچیدم. ترجیح می‌دهم برای رسیدن به خانه مادرم در دهکده از مسیر طولانی‌تر بروم و چشمم به آپارتمان‌های دلگیر، چرخ و فلک زرد رنگ و زنگ زده و خود نیروگاه در آن دورها نیفتد. اینجا درخت‌ها انبوه و دست نخورده بودند و بوی آشنای بهار هوا را پر می‌کرد. این هوای تازه و مست کننده هنوز به خانه جدیدمان نرسیده بود. خانه جدیدمان موسک است که بعد از 12 سال هنوز به نظرم جدید است. به فاصله کمتر از 50 کیلومتر در استپ هموار و بی آب و علف قرار دارد. از جنگل وارد مزرعه بزرگی شدم که بچگی هایم توی آن بازی می کردم. آخرین بار که به اینجا آمدم همین 1 ماه پیش لحافی از برف مزرعه را پوشانده بود، ولی حالا علف های نرم مثل پر تا زانوهایم می رسیدند. آن طرف مزرعه دهکده تقریبا به همان شکل قبل از تخلیه بود. خانه های کوچک به رنگ روشن در دو ردیف منظم در سایه درخت‌هایی که داشتن جوانه می‌زدند. ابرهای سفید در آسمان آبی این طرف و آن طرف می‌رفتند. نسیمی از سمت رودخانه می‌آمد. علف‌ها را خشخش به صدا در می‌آورد و علامت کج وسط مزرعه را که قرمز هشدار دهنده‌اش پوسته پوسته شده بود و داشت بر می‌آمد تکان می‌داد. ماما فریاد زد: "یوبیلیا!" و تبرش را با خوشحالی در هوا تکان داد. او و دوستش گانا با پیشبندهای پر از شاخه‌های کاج توی مزرعه به پیشوازم آمدند. لبخند بر لب داشتن و دندانهای فاصله دارشان پیدا بود. در آن هوای آفتابی خنک از گوشه چشم نگاه هم می کردن و صورتهای نرم و چاقشان را روسری قاب گرفته بود. منتظر بودن لمسشان کنم، بوسه یا نوازشی، ولی من تردید کردم و در آن لحظه گذشت. گفتم: گانا، چند تا از این هیزمهایی که برای ماما آوردم بردار. ولی آنها دیگر داشتن شاخه‌هایشان را تقسیم می‌کردند و هر کدام آن یکی را ملامت می‌کرد که به سهم خودش قانه نیست. توی خانه هیزم‌هایی را که آورده بودم کنار اجاق چیدم. ماما با لحن گلایه‌آمیزی گفت: من پشت خانه‌ام یک جنگل درست حسابی دارم. آن وقت تو برایم هیزم می‌آوری؟ برایم فنجان چای درست کرد و مشغول وارسی غنایمی شد که آورده بودم. از لوله‌های سوسیس، کیسه شکر و جعبه چای ابراز رضایت کرد. یک قده پارچه گلدار را هم باز کردم و گفتم: یک قواره لباسی است. در آن خانه مخروبه که فنجان‌های چای پوشیده از لکه‌های قهوه‌ای رنگ بود و گل‌های رز کاغذ دیواری را قشری از غبار پوشانده بود، آن پارچه سفید مثل پرتوی نوری می‌درخشید. ماما سبدی پر از پیاز را که توی باغچه‌اش کاشته بود نشانم داد و همانطور که یک دانه‌شان را ملش ملوچ کنان می‌خورد گفت: خوشمزه است، بیا خودت امتحان کن. گفتم: ماما، میدانی که من آن را نمیخورم. گفت: به زودی تابستان میشود. اوکسانای گانا چند هفته دیگر دخترهای کوچولهاش را میآورد اینجا. باید آنها را به خاطر این کار بیاندازند زندان. هر بار که به دیدن مادرم میآیم با گوشه کنایه حالیم میکند که دلش میخواهد دختر 13 سالم حالینکا را به دیدنش بیاورم. انگار نمیفهمد که هرگز چنین کاری نخواهم کرد. این پیاسه خوشگل را نگاه کن. سر پیاسه‌ای را برید، آن را زیر دماغم گرفت. بوی خوبی داشت. حلقه‌های ظریف سفیدش پر از آب بود، مثل کاج بریده شده‌ای که از آن شیره بیرون بزند. زودتر از سابق سبز می‌شوند. طعمشان هم بهتر است. چند دفعه باید به تو بگویم ماما، من فقط به دلیل اینکه ظاهرشان سالم است معنیش این نیست که واقعاً سالمند. مادرم فقط چیزهایی را که به چشم می‌بیند باور می‌کند، احتمالاً به استثنای خدا. با لحن آهنگینی که نشان می‌داد خیال دارد با حمله زیرکانه در این بحث بیرون شود گفت: چند روز پیش مهمان داشتم. از بیرون صدای خشخشی شنیدم و فکر کردم آهو یا خرگوشی آمده. از پنجره بیرون را نگاه کردم و نزدیک بود از ترس زهره ترک بشوم. مردی داشت با یکی از آن دستگاه‌ها توی باغچه‌ام می‌گشت. لباس سفید پوشیده بود و ماسک داشت. شکل فضانوردها بود. همه ما باید این اطراف آنطوری لباس بپوشیم. داد زدم: توی باغچه من چه کار می‌کنی؟ آمد دم در و بنا کرد با من روسی حرف زدن. کی بود؟ به من گفت که آمریکایی است و اوکراینی بلد نیست. آمریکایی چه میخواست؟ چند تا از پیازچه‌هایم را گفت که دانشمند است و میخواهد روی آنها آزمایش کند. بهش پیازچه دادی؟ دادم، ولی فقط برای اینکه بهش درس مهمان نوازی داده باشم. این آمریکایی‌ها بی اجازه وارد ملک من میشوند، آن هم با ماسک. انگار همین هوایی که دارد میدزدد برایش ضرر داشته باشد. شاید برگردد و یکم ترس توی دلت بیاندازد. اینجا هم هیچ چیز نیست که از آن بترسم. انگشتایش روی گلهای مینا و میخک پارچه حرکت میکرد. توی اتوبوس خودم را مجسم کرده بودم که آن پارچه را دور کمرش گرفتم، اندازه میگیرم و بعد میبرم و کوک میزنم. انگشتای مامان چنان خشک و پینه بسته بود که شک داشتم دیگر بتواند سوزن نخوند، ولی حالا دیگر میخواستم بروم. یکی از کیسه های پلاستیکیم را پر از پیازچه کرد. بگیر، اینها برای میکوالا خوب است. متشکرم مامان. رد کردن هیچ فایده ای نداشت. گفت: نوه های گانا همین روزها میآیند اینجا. این رو همین الان به من گفتی مامان. بچه های سالم و بانشاتی هستن، هیچ کدامشان هم مریض نیستن. در حال حاضر شاید آنها از تمشکای ما میخورن، از آب چاه میخورن. حالینکا نمی آید اینجا مامان. سریع او را بوسیدم. لبهایم گونهش را لمس کرد. دستهایم به پلیوارش خورد. این ترسی که از لمس کردن مادرم دارم و از اینکه سم درون پوست او و لباسهایش را به دخترم منتقل کنم همیشه موجب شرمساریم خواهد بود. و از قیافه خشک مادرم و از اینکه به تماس من واکنش نشان نداده میفهمم که او هم از رفتار من شرمنده است. آن موقع که آن بیرون مثل چوب خشک جلوی او و گانا ایستاده بودم شرمنده شده بود. ماما، یک کاری برایم میکنی؟ چه کاری؟ اگر آن آمریکایی برگشت
ببین میتواند شنبه دیگر سری به اینجا بزند، مثلا ساعت 2. اگر بگوید از پیاسچه‌هایم خوشش نیامده، میدانم چه جوابی بهش بدم. میگویم پس برگرد مملکت خودت و پیاسچه آمریکایی بخور. آن وقت باید ببینم چه جوابی دارد بدهد. فقط ازش بپرس. باشه مامان، من هفته دیگه برمیگردم. خودت را به زحمت ننداز، من تنهایی از عهده همه کارهایم برمیآیم. از راه باریک جلوی خانه گذاشتم، جاده خاکی را پشت سر گذاشتم و از کنار خانه‌های نیمه ویران و متروک همسایه‌های سابق رد شدم. من توی این دهکده به دنیا آمدم و تا 23 سالگی که به آپارتمان شوهرم در شهر مجاور نقل مکان کردم، همینجا زندگی می‌کردم. قاب چوبی پنجره‌های کلبه‌ها هنوز هم کنده‌کاری دارد، ولی رنگشان رفته و پوسته پوسته شده.